برنامه خدا با سلام و عصر همیتون بخیر با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. پنج بعد از ظهر با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از اظهارات وزیر دفاع افغانستان، استقبال حکومت افغانستان از طرح منع استفاده و گسترش بمب‌های خوشه‌ای خواهید شنید. در مورد انتخابات ولسی جرگه صحبت داریم با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات. از سیلاب‌ها در پاکستان و وارد شدن خسارات شدید به افغان‌ها نیز خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه آشیانه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان از فرشته ندا.
سلام و عصرتان بخیر. نخست توجه فرمایید به سرخط چند خبر. وحید الله سباون مشاور رئیس جمهور کرزی در اثر یک انفجار در ولایت ننگرهار مجروح شد. برای نخستین بار یک جنرال پلیس افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر و همکاری با قاچاقبران در کابل در یک محکمه علنی ظاهر شد. و در اخبار منطقه میشنوید که در نتیجه فرو ریختن یک پل در منطقه مرکزی چین تعداد کشته شدگان آن به بیش از 50 تن رسیده است. مشروع اخبار. به اساس گزارش ها در نتیجه یک انفجار که پس از چاشت امروز بالای کاروان وسایط مربوط به وحید الله سباون مشاور رئیس جمهور کرزی صورت گرفت، حداقل 8 تن به شمول آقای سباون زخمی شدند. سمونوال عبدالغفور سخنگوی قمندان امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت انفجار زمانی رخ داد که موتر وحید الله سباون از ساحه‌ای در شهر ننگرهار میگذشت که مواد انفجاری جاسازی شده در داخل یک ریکشا منفجر شد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میگوید به رادیو آزادی گفت که در این انفجار به شمول وحید الله سباون 14 تن مامورین بلند رتبه دولتی نیز زخمی شدند، اما این ادعا از سوی منابع دولتی رد شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش های خود را به هدف جذب زنان به صفوف پلیس تشدید کرده اند. اداره جندر وزارت داخله افغانستان امروز دوشنبه سمینار 4 روزه ای را در کابل به اشتراک شماری از زنان پلیس راه اندازی کرده است تا مشکلات زنان را در زمینه پیوستن به صفوف پلیس مورد بررسی قرار داده و در عین حال راه های فراهم کردن تسهیلات به زنان را که در صفوف پلیس هستند جستجو کنند. شفیقه قریشی رئیس اداره جندر وزارت داخله افغانستان گفت که همین اکنون بیشتر از 1100 تن از زنان در صفوف پلیس کار میکنند که قرار است این رقم تا 5 سال آینده به 5000 تن افزایش یابد. برای نخستین بار یک جنرال پلیس افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر و همکاری با قاچاقبران در کابل در یک محکمه علنی ظاهر گردید. ملهم خان، قمندان اسبق لوای 4 قوای سرحدی در ولایت هرات، حدود 4 ماه قبل به اتهام اخذ رشوه از قاچاقبران مواد مخدر، سوء استفاده از مقامش در کمک برای قاچاقبرانی که مواد مخدر را به ایران انتقال می‌دادند، بازداشت گردیده بود. وی در محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر در کابل ظاهر شد و سارنوال موظف نیز در مورد وی صورت دوایی را که ترتیب گردیده بود به خانش گرفت. اما خود ملهم خان گفت که در اخذ رشوت از قاچاقبران مواد مخدر دست نداشت و همه اتهاماتی که بر وی وارد گردیده بود رد کرد. به دلیل اندک بودن وقت محکمه نتوانست تصمیم نهایی خود را در مورد این قمندان اسبق پلیس اتخاذ کند. قرار است در آینده نزدیک بار دیگر محکمه این جنرال اسبق دنبال شود. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگویند که آنان یک انبار اسلحه و مهمات را در ولایت غزنی کشف و ضبط کردند. دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل خبر داده است که این انبار مهمات و اسلحه در ولسوالی جختوی ولایت غزنی در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی کشف گردیده است. گفته شده است که در این انبار 10 میل اسلحه و مقدار مهمات قرار داشت. در همین حال وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در نتیجه دو انفجار ماین در ولایت زابل نا وقت روز گذشته 4 تن از افراد ملکی کشته شده و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم خالد مفتون تقدیم می نماید.
تعداد کشته شدگان ناشی از فرو ریختن یک پل در منطقه مرکزی چین به بیش از 50 تن رسیده و 15 تن دیگر هنوز هم رادرک هستند. مطبوعات دولتی چین گزارش می‌دهند که ازدحام زیاد مردم که به خاطر تماشای جریان شدید سیل بالای این پل آمده بودند سبب فرو ریختن آن گردید. این حادثه به تاریخ 24 جولای به وقوع پیوست. سینگوا آژانس خبررسانی چین می نویسد که کارگران از یک هفته بدین سو تلاش دارند تا اجساد را بیرون آورند. بارندگی های شدید در مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی چین سبب بدترین سیلاب ها شده که در یک دهه سابقه نداشته است. از آغاز امسال تا حال سیلاب ها در چین سبب کشته شدن حدود 1000 نفر شده و صدها نفر دیگر لادرک شدند. در نتیجه سیلاب های اخیر در منطقه خیبر پشتونخوا بیش از 1.5 میلیون نفر متاثر شده و تا حال از کشته شدن 1300 نفر گزارش شده است. ولی میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالات خیبر پشتونخوا میگوید که شمار تلفات بیشتر است و ممکن تعداد آسیب دیدگان به 2.5 میلیون نفر برسد. مردمی که از سیلاب ها کشنده جان به سلامت بردن در پناهگاه های نامناسب به سر میبرند و از عملکرد حکومت پاکستان به قهر آمدند. تعداد از آنها با کمبود غذا و لباس مواجه هستند. یکی از خانم هایی که با مشکلات ناشی از سیلاب مواجه شده چنین میگوید:
جبینا راغلی اومونگا طولار سمگرد ورد دیستم
اومنی من از جبینا آمدم. ما همه چیز را از دست دادیم، هیچ چیز را نتونستیم نجات بدهیم. حتی بوتها و لباسها را برای اطفال خود نتونستیم بیاوریم. اطفال ما برهنه هستند. وقتی طفلهای ما به خاطر غذا گیره میکنند، این مردم ها میگویند مطابق پلان تهیه خواهد شد. ما فقط لباس و بوت میخواهیم، نه چیز دیگری. در این حال بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد وعده کمک 10 میلیون دلاری را برای آسیب دیدگان کرده است. سفیر بریتانیا در اسلام آباد امروز به وزارت خارجه پاکستان اعزام شد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا چند روز قبل به پاکستان هشدار داد تا از روابطی که سبب رشد صدور تروریسم می‌گردد ابا ورزد. اظهارات کامرون سبب تنش‌های دیپلماتیک بین دو کشور گردیده است. در این حال آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان امروز به پاریس می‌رود و سفر یک هفته‌ایش را از اروپا آغاز می‌کند. انتظار می‌رود که زرداری با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه ملاقات کند و به تعقیب آن جهت ملاقات با کامرون به لندن برود. در نتیجه آتش‌سوزی‌های گسترده در روسیه حداقل 34 نفر کشته و صدها خانه از بین رفته‌اند. ولی مامورین آتش‌نشانی می‌گویند آنها به خاطر فرورشاندن آتش پیشرفت‌هایی داشتند. به گفته مقامات وزارت آلات اضطراری روسیه در 24 ساعت گذشته 500 آتش‌سوزی نو در سراسر روسیه به وقوع پیوست. ولی آتش‌سوزی‌های نو به طور فوری توسط آب خاموش گردید. دلیل این آتش‌سوزی‌ها گرمای شدید بوده که در 130 سال گذشته سابقه نداشته است. ولی یک روحانی ارتدوکس روسیه دلیل این سوزی ها را گناهان مردم خوانده است. وای در مورد چنین میگوید: چنین فکر نکنید که اگر به طور ساده از پروردگار طلب کنید خوشحالی خاتمه می‌یابد، بعداً به طور فوری به گناه‌های خود ادامه بدهید. ما باید در اعمال زندگی خود تغییر بیاوریم. ما باید به اعمال زشت و وسوسه های شیطانی تسلیم نشویم. ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه امروز جلسه اضطراری را با والیان منطقه‌ای که آتش‌سوزی رخ داده برگزار کرد. یک مقام برجسته نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد. به گفته مایک مولن رئیس کمیته لویدرسیس‌های مشترک آمریکا هر دو حالت، یعنی چی حمله نظامی بر ایران و چی موجودیت ایران مجهز با سلاح‌های هسته‌ای، نگران کننده است. مولن در مورد چنین میگوید:
Their military options have been on the table and remain on the table, and certainly in that regard.
موضوع حمله آلات نظامی همیشه مطرح بوده و مطرح است. واقعاً یکی از اختیارات رئیس جمهور آمریکا می باشد. یک بار دیگر امیدوارم تا به آن مرحله نرسیم، ولی انتخاب مهم است و چیزی است که خوب درک شده است. مایک مولن به شبکه تلویزیونی NBC گفته است آخه به ناخواسته ناشی از هر دو پیامد در بی‌ثبات ترین منطقه جهان چیزی است که او بیش از هر مورد دیگر نگران آن می باشد. و یک راکت در یکی از کوچه های شهر بندری عقبه در اردن اصابت کرده و سبب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 4 نفر دیگر گردید. علی عیاد وزیر داخلی اردن میگوید تحقیقات نشان میدهد که این راکت از صحرای سینای مصر فایل شده است. عیاد در مورد چنین میگوید: تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که راکت ها از خارج قلمرو اردن فایر شده است و مقامات امنیتی اردن تمام موضوع را تحقیق میکنند و قادر خواهیم شد تا در آینده بسیار نزدیک تمام جزئیات را بدانیم. مقامات اسرائیلی نیز گفتند که 5 راکت به طور مسلسل در نزدیک شهر بندری ایلات اسرائیل ثابت کرده، ولی تا حال از تلفات احتمالی این راکت ها گزارش در دست نیست. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 5:10 دقیقه به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حکومت افغانستان از امضای معاهده بین المللی من استفاده از بمب‌های خوشه‌ای یا کلاستر استقبال کرده است. وزیر دفاع افغانستان میگوید که اردوی ملی روز به روز بیشتر به پای خود استفاده می شود و در مبارزه علیه طالبان و پیشرفت های دست می یابد. سیلاب های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان خسارات شدید را برای مهاجرین وارد کرده و تنها در یک کمپ 16,000 تن خانه های خود را از دست دادند.
کل عوام پاکستانی که ما کمک میکنند، حکومت هیچ کمک نکرده. هلیکوپتر ما یک پاکت اینجا من داده که اون اتر دو جنگ میشه. از کنسلگری هیچ کس نامند.
مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان اخیراً بحثی را انجام داده و گفته است که تمامی افغان‌ها می‌خواهند تا جنگ در کشورشان خاتمه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت کامل در انتخابات ولسی جرگان نگرانی دارد. سخنگوی این کمیسیون:
جایی که امنیت مواد کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و در مجموع ناظرین و مشاهدین و مطبوعات تامین نباشد، ما تصمیم نداریم که مواد خود انتخاب بدهیم.
درباره تحولات اخیر ایران و حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به این کشور نیز خواهید شنید و در کنار سایر مطالب خبری برنامه آشیانه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حکومت افغانستان از اقدام تازه در جهت امضای معاهده بین المللی من استفاده از بمب‌های خوشه‌ای یا کلاستر خبر می‌دهد. مقام‌های ریاست جمهوری می‌گویند حکومت افغانستان از چند سال به این سو با سازمان‌های مختلف پیشنهاد کرده تا پیمان من استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را تصویب کنند که افغانستان نیز جزو از آن باشد. کنونسیون مهمات خوشه‌ای به تاریخ 10 اسد امسال یعنی دیروز استفاده، تولید، ذخیره و انتقال مهمات خوشه‌ای را ممنوع قرار داد. این پیمان 6 ماه بعد توسط پارلمان‌های 30 کشور به اجرا در خواهد آمد. در مورد منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌ها به هدف عدم استفاده از سلاح سنگین در افغانستان، حکومت این کشور می‌خواهد که به کنوانسیون منع استفاده از مهمات خوشه‌ای بپیوندد. کنوانسیون مهمات خوشه‌ای یا کلاستر به تاریخ 10 اسد سال روان پیمان منع استفاده، تولید، ذخیره و انتقال مهمات خوشه‌ای را نافذ نمود. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که حکومت افغانستان تأکید دارد تا عضو این کنوانسیون شود. احمد ضیاء سیامک هروی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آزادی گفت در گذشته ها بمب‌های خوشه‌ای در افغانستان استفاده شده است، اما در حال حاضر حکومت افغانستان هیچ گونه مهمات خوشه‌ای در اختیار ندارد.
هیچگاه خود حکومت افغانستان بمب خوشه‌ای نداره و نه هم استفاده کرده. دو فعلا افغانستان، حکومت افغانستان، اردوی افغانستان بمب‌های خوشه‌ای را در اختیار ندارند و احتمالاً اگر قوای بین المللی یا ناتو در اختیار داشته باشند، ما مصرانه از اینا خواهش می‌کنیم تا همچو استفاده نکنند.
پیش از این در سال 2008 میلادی روی پیمان منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای یا کلاستر توافق شده بود و تا اکنون بیش از 100 کشور آن را امضا نمودند. قرار است این پیمان 6 ماه پس از تصویب آن توسط پارلمان‌های 30 کشور به اجرا درآید. به اساس گزارش‌ها در جریان ماه عقرب سال روان، کشورهای عضو این کنوانسیون به هدف ایجاد پلان کاری جهت تطبیق این پیمان در لاهوس گرد هم خواهند آمد. گفته می شود حکومت افغانستان نقش ناظر را در این نشست خواهد داشت. از سوی هم کارشناسان امور نظامی افغان به این نظرند که پیوستن افغانستان به کنوانسیون مهمات منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امرالله امان، یک تن از کارشناسان امور نظامی:
قطعاً به کلی این را تایید می‌کنیم که اهمیت خوبی برخوردار است. باید قطع شود. در جنگ‌هایی که در افغانستان عملاً، خصوصا جامعه جهانی که فعلا در جنگ‌ها هستند، اینا وقتی که عمل می‌کنند، حتی اشعه استعمال کردن، حتی مواد کیمیایی را استعمال کردن، طلاهای مختلف کشورها اینجا استعمال میشه.
با باور شماره از کارشناسان، نیروهای خارجی در افغانستان ممکن مهمات خوشه‌ای را در اختیار داشته باشند، چون گزارش‌های وجود دارد که از بمب‌های لایزری و مواد کیمیایی در جنگ‌های افغانستان استفاده شده است. بمب‌های کلاستر با صدها بمب کوچکتر را در خود جا داده و ساحه وسیعی را زیر پوشش قرار می‌دهد. گفته می شود قدرت های بزرگ چون روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و کشورهای هند، اسرائیل و پاکستان از این معاهده حمایت نکردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزیر دفاع افغانستان میگوید که اردوی ملی روز به روز بیشتر به پای خود استاده می شود و در مبارزه علیه طالبان به پیشرفت های دست می یابد. هرچند ماه جولای پرتلفات ترین ماه برای نیروهای افغان بین المللی در افغانستان به حساب می آید، اما به گفته عبدالرحیم وردک فعالیت اردوی ملی در جهت درستان حرکت می کند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان که در جریان سفر به پایتخت مالزی کوالالامپور صحبت میکرد روز دوشنبه گفت کوشش ها در جنگ علیه طالبان در افغانستان به جهت درست حرکت میکند و با وجود افزایش تلفات قوای امریکایی در اواخر تا ختم سال نتایج این فعالیت ها در افغانستان چشمگیر خواهد بود. جنرال وردک تصدیق نمود که موج خشونت در افغانستان اخیراً گسترش یافته، اما به گفته او اقدامات برای تقویه و تامین امنیت در ولایات جنوبی افغانستان، هلمند و کندهار طبق برنامه پیش می رود. به گفته وزیر دفاع افغانستان اولین بار تلاش ها در این راستا به سمت درست حرکت می کنند، استراتژی درست وجود دارد و برای عملی کردن آن هم منابع کافی مهیا شده است. آقای وردک به خبرنگاران اظهار داشت امیدوار است که تا ختم سال جاری در وضع امنیتی افغانستان بهبود قابل ملاحظه ایجاد شد. در 9 سال گذشته ماه قبل یعنی ماه جولای کشنده ترین ماه برای قوای امریکایی در افغانستان به شمار می رفت و 66 نفر آنها در اینجا کشته شدند. فرماندهان امریکایی هشدار دادند که با دوام عملیات علیه قرارگاه های طالبان در ولایت هلمند و آغاز عملیات تازه در ولایت کندهار که از چند ماه به این سو در مورد آن صحبت می شود، تلفات قوای امریکایی در اینجا شاید بیشتر شود. آقای وردک تأثیر بیرون شدن 1900 عسکر هالندی را از افغانستان که انتقال آنها روز یک شنبه رسما آغاز شد غیر مهم جلوه داده، گفت که این عمل بالای امنیت افغانستان آنقدر تأثیر نخواهد داشت و منبع نگرانی نمی باشد. و همینطور این تشویش ها را که گویا طالبان در صفوف اردوی ملی افغانستان رخ نمی کنند رد نمود. دو حادثه قبلی که سربازان اردو و پلیس افغان به سمت عساکر خارجی تیراندازی کرده بودند چنین نگرانی ها را دامن زده بود. وزیر دفاع افغانستان گفت این وقایع ممکن است به کشمکش ها و یا هم به مشکلات روانی رابطه داشته باشد. او اظهار داشت که اردوی افغانستان روز به روز بیشتر به یک ارگان موفق، منظم و مؤثر تبدیل می شود.
از اظهارات وزیر دفاع افغانستان شنیدید که گفته است نیروهای اردوی ملی افغان این توانمندی را روز بروز می‌یابند که به پای خود ایستاده شوند. به گفته عبدالرحیم وردک فعالیت‌های اردوی ملی در جهت درست آن حرکت می‌کند. وی در حال در این مورد سخن می‌گوید که اخیراً تلفات افراد ملکی و نیروهای افغان بین المللی در افغانستان خیلی‌ها افزایش یافته است. تنها در ماه جولای که خونین‌ترین ماه برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بود 66 تن از عساکر این کشور در حوادث مختلف در افغانستان کشته شدند. افغان‌ها که در این اواخر از ناامنی‌ها هراس دارند، خان توقف جنگ در کشور شدند. بر اساس بحث‌های تازه‌ای که از سوی مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان صورت گرفته، تمامی مردمی که در این بحث‌ها شرکت داشتند می‌خواهند تا جنگ در کشور خاتمه یابد. به گفته این مرکز مردم میگویند در حالی که خارجی ها میپذیرند پناهگاه‌های تروریستان در خارج از افغانستان قرار دارد، پس چرا در این کشور سرگرم مبارزه هستند؟ ستار فروغ در این مورد گزارش را از کابل فرستاده.
مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان میگوید پس از آن که هزاران سند محرم از سوی یک صفحه اینترنتی به نام ویکیلیکس افشا گردید، تعداد زیاد افغان ها به این باورند که ادامه جنگ در افغانستان به نتیجه بوده و باید هرچه زودتر توقف بیابد. این اسناد آشکار می سازد که مراکز آموزش و تمویل تروریستان خارج از مرزهای افغانستان موقعیت داشته و رهبران آنان نیز در بیرون از این کشور به سر می برند. غلام جیلانی سواک رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد چنین گفت:
افغانستان حکومت باید به ډیر واضح
حکومت افغانستان باید به صورت واضح و آشکار به امریکا بگوید که دیگر جنگ در افغانستان فایده ندارد. جنگ در این کشور باید خاتمه داده شود. جنگ و مبارزه باید در جاهای ادامه داده شود که مراکز تروریستان موقعیت دارد. صرف جنگ مورد بحث نیست، بلکه ایالات متحده امریکا باید این مراکز را به هر ترتیب که باشد، چه از راه مذاکره و یا آوردن فشار، از بین ببرد.
آقای زواک علاوه کرد که حکومت افغانستان و ایالات متحده باید روی یک استراتژی جدید غور بکنند، در غیر آن شک و تردید میان مردم بیشتر خواهد شد که جامعه جهانی نه به خاطر مبارزه با تروریسم بلکه به خاطر به دست آوردن اهداف استراتژیک خود به این کشور آمده است. وی در پاسخ به سؤالی که اگر جنگ راه حل نیست پس چه اقدامات صورت بگیرد گفت
رای دیگر مذاکره و گفتگو است. پاکستان و افغانستان و کشورهای منطقه با هم بنشینند و با جستجوی حل مشکلات موجود بپردازند. با جنگ باید نقطه پایان گذاشته شود. جنگ به مرحله پایانی خود برسد و بعد از آن خارجی ها بروند. اگر خارجی ها اینجا موجود باشند و جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد، فقط ما کشته شده می رویم، افغانستان تخریب می گردد و پیامد دیگری نمی داشته باشد.
حکومت افغانستان و کارشناسان پیوسته گفتند که مراکز و پناهگاه های تروریستان خارج از افغانستان بود و از عملیات و حملات هوایی نیروهای بین‌المللی در قرا و قصبات این کشور که در آن بسیاری اوقات به غیر نظامیان تلفات وارد می‌گردد انتقاد کردند. مقامات ایالات متحده آمریکا نیز در این اواخر گفتند که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان پنهان گردیده و از پاکستان خواسته شده که مبارزه با تروریسم را در این کشور با جدیت بیشتر به پیش ببرد.
ساعت 5:21 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت کامل در انتخابات ماه آینده نگرانی دارد. جزئیات بیشتر در این مورد را البته در صحبت با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهید شنید. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در پاکستان تقریبا 1300 تن جان دادند. گفته می شود در بیشتر این سیلاب‌ها که ایالت خیبر پختونخوا را تهدید کرده، افغان‌ها نیز آسیب دیدند. در کمپ زاخیل که در این ایالت موقعیت دارد، 16000 مهاجر افغان خانه‌های خود را از دست دادند. بشنویم از فرشته نگاه که جزئیات بیشتر در این مورد را از پشاور گزارش می‌دهد.
مهاجرین افغان مقیم در کمپ زاخیل نوشهره در اثر سیلاب‌های اخیر که خسارات جانی و مالی انگفت را به ایالت خیبر پختونخوا وارد نمود، در حالت رقتبار به سر می‌برند. این در حالی است که کمپ زاخیل یکی از بزرگترین کمپ‌های مهاجرین افغان در ایالت خیبر پختونخوا میباشد. به گفته باشندگان کمپ یاد شده، بیش از 16000 فامیل در کمپ مذکور قبل از سیلاب‌ها به سر می‌بردند که در اثر سیلاب‌ها کمپ مذکور به کلی تخریب گردیده و همه باشندگان آن بی‌جا شدند. باشندگان کمپ مذکور از ناپدید شدن یک عده مهاجرین افغان نیز یادآور گردیدند. به قول آنها امکانات تلفات جانی در اثر این سیلاب‌ها نیز می‌رود. زرغون‌شا و محمد آصف دو تن از باشندگان کمپ زاخیل در انگام صحبت با رادیو آزادی از حالت فعلی خود چنین گفتند.
نام محمد آصف است. در کمپ کوی زاخیل ما زندگی میکنیم. تقریبا 15-16000 کوچ اینجا هستند. 5-6 روز میشه آب اینجا اومده، کل مردم زیر آب است. یک خانه هم نیست. مردم کلش بی‌فنا سرپرست نداره هیچ کس. هنوز تابر از زنای خود کس خبر نداره، نه از اولاد خود کس خبر داره که در کجا است. کس در چرا تفتیده، کس در سر سرک افتیده، کس در دشتا افتیده. تقریبا 3-400 نفر تابر گم است. هر روز یک نفر دو مرده میبره از زیر زمین، از زیر خانه. تا بالا دیگه اندازه نیست معلوم که تا چه قدر برسه.
ما زرغون شاه هستیم از بینیسر هستیم از قلعه خندر. کلش باران یک دم 12 بجه آمد، کلش خانه را خراب کرده. علی مردن بسیار شده ایش معلوم نیست. اگه 4-5 نفر خو کشیده دیگه ایش معلوم نیست بیادر. اینی حالا سیاسرک کلی سری سرک خواه میشه. ایچ امداد نامده تا با حالی نه چادر آمده نه کمپل آمده. کلش در بدر است.
آسیب دیدگان کمپ زاخیل که مهاجرین افغان می باشند از مقامات دولت پاکستان، افغانستان و از دفتر یونیسیار بنابر نرساندن کمک های عاجل برایشان شکایت نمودند. عبدالواسی و محمد صادق در این زمینه بر رادیو آزادی چنین گفتند.
واسی فعلا باشنده کمپ کوی زاخیل. سیلاب خطر آمد که دیم علاقه دیم ورسکه. او سیلاب سر ما آمد کلی خانه ما را خراب. مالم برد او خانه را بیران کرد. صرف نمی پیرانک می بینی بعد در جان ما دیگه هیچ چیزی برای ما نمود. او نه کمکتی ما شده، نه یک خیمه برای ما داده، او نه برای ما گفته که شما کجا برین، چون برین چه خیراتی سرک می ورم میخوریم. او کالا در زیر گلاس یقین کو اگر 5-6 روز ما ور کشیده بتانی کل عوام پاکستانی که مرما کمک میکنه. حکومت هیچ کمک نکرد. علی گفتار ما یک پکت اینجا من داده کرو اون تر جنگ میش. از کنسولگری هیچ کس نامد، از سفارت کس نامد، از افغانستان حکومتش هیچ پرسانی ما را نکرد. یک دمی قصه ما نیست. ما یک کلار کشیدیم از گل ایده کجا ببرم. یک پریشانی از یه ولاغ پیش ما باشه که نبیران شد. حالی کجا بریم؟ در بدر، خاک بسر، مگه میش کس پرسانی ما را نکرد.
نام ما صادق است. اینه مقه کلار نکشتیم. اینه مقره. صرف فقط تشتگار است. از 5-10 کشتیم. خلاص. اون در بردم دیم خانه مردم شند خودیم. نه نون است. نه هاو است. نه یک خیمه است. نه یک ترپال است. هیچ چیز که ما کمک کسی مکرم. او بخوردن پایدان فکر ما بخوریم.
به قول آسیب دیدگان کمپ زاخیل با وجود تماس‌های مکرر با کنسولگری افغانستان و نمایندگی وزارت مهاجرین افغان در شهر پشاور، نه تنها این که از طرف مقامات یاد شده کدام کمک صورت نگرفت، بلکه حتی از کمپ مذکور هم دیدن به عمل نیاوردند. ناگفته نماند که با وجود این که از دو روز بدین سو ریزش باران‌های سیلابی متوقف گردیده، اما هیچ گروه امدادرسانی در کمپ‌های مهاجرین افغان چون کمپ زنده، زاخیل و توده خزانه سر نزدند و آسیب دیدگان مهاجر افغان هنوز هم منتظر امداد می باشند. قابل یادآوری است که تعداد کشته شدگان سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا به 1400 تن رسیده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از مشکلات اخیر مهاجرین افغان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا شنیدید. بر اساس گزارشات در حدود 16000 خانه در یک کمپ مهاجرین در این ایالت خساره مند شده است. مهاجرین افغان شکایت دارند که هیچ کس به آنها کمک و توجه نکرده است. مقامات پاکستانی تایید کردند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در آن کشور در حدود 1400 تن کشته شدند. به گفته مقامات پاکستانی 1.5 میلیون نفر دیگر نیز در نتیجه این سیلاب ها شدیدن آسیب دیده و خانه هایشان را از دست داده و همچنان متاثر شدند. در همین حال بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید او از این تراژدی عمیقا متاثر شده و وعده سپرده که در حدود 10 میلیون دلار را به آسیب دیدگان این سیلاب ها کمک خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بنابر تعهداتش با فرستادن تجهیزات و کمک های 10 میلیون دلاری به پاکستان این کشور را مساعدت خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت کامل در انتخابات ماه آینده نگرانی دارد. به گفته سخنگوی این کمیسیون، آمادگی های آنها برای انتقال مواد لوجستیکی در حال تکمیل شدن است و در حال حاضر تمامی ورق های رایدهی چاپ شده و روند انتقال آن از دبی به کابل ادامه دارد. ستار فروغ در کابل درباره آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات با نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون صحبت را انجام داده با هم میشنویم.
آقای نور، آمادگی های لوجستیکی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به کجا رسیده و تا فعلا به چی تعداد از اوراق رایدهی چاپ شده؟
بله، تشکر میکنم. تمام آمادگی ها از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده. اوراق رایدهی از 35 حوزه که 34 ولایت جمع کوچه ها هستند چاپ شده و فعلا انتقالات از دبی به کابل جریان داره و از 12 حوزه انتخاباتی اوراقش فعلا به کمیسیون مستقل انتخابات رسیده و در جریان کمتر از یک هفته ای روند با پایان میرسه، یعنی تمام اوراق رایدهی بالاخره به کابل انتقال داده میشه.
چه زمان روند انتقال مواد لوجستیکی به مراکز و محلات رایدهی عملا آغاز میشه؟
مواد غیر اساس که شامل خیمه، چوکی، میز، فرنیچر در مجموع و همچنان بعضی از بنارا که از استفاده میشه، انتقالات از قبل از قبل آغاز شده. بعضونا به حدود 5 زون مکمل شده، 2 زون دیگه هم در حالت تکمیل شدن است و از زونا بالاخره به ولایت و از ولایت به مراکز و محلات رایدهی انتقال داده میشه و تا یک هفته دیگه از دبی به کابل تمام اوراق رایدهی میرسه و از اینجا ما کاتگوری مختلف ولایتی که دور هستند در قدم اول ورق رایدهی و مواد اساس خود انتقال میدیم و ولایتی که نزدیک است نزدیک به برگزاری انتخابات ورق رایدهی در مجموع انتقال داده میشه.
آیا قرار است این مواد در مناطق و ولسوالی های دور افتاده مثل ولسوالی برگ مطالب ولایت نورستان که مشکلات امنیتی در اونجا موجود است هم انتقال پیدا بکنه؟
جایی که امنیت مواد کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و در مجموع ناظرین و مشاهدین با تامین نباشه، ما تصمیم نداریم کجا مواد خود انتقال بدیم. هنوز هم نیروی امنیتی پلان نهایی خود و البته پلان امنیتی خود امریکا کمیسیون مستقل انتخابات شریک نساخته. در یک دو روز دیگه هم تعهد کردن که پلان نهایی خود امریکا ما شریک می‌سازه.
خوب، امی پلان اولی نیروهای امنیتی یا ارگان‌های امنیتی که با شما شریک ساخته شده تا چه اندازه تانسته تشویش شما را از نگاه امنیت انتخابات ولسی جرگه مرفوع بسازه؟
تا حد زیاد این پلان امیدوار کننده بود ولی به هیچ وجه هنوز گفته نمیتونیم 100% که کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ امنیتی مطمئن است. در بعض نقاط افغانستان هنوز هم مشکلات امنیتی موجود است. هنوز هم ما در بعض نقاط افغانستان از لحاظ امنیت نگران هستیم.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که در مورد تامین امنیت و همچنان آمادگی ها برای انتقال مواد لوجستیکی با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا دقایق بعد گزارش داریم از ولایت فاریاب در مورد تامین امنیت در این ولایت در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و قبل از آن خالد مفتون را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
برای نخستین بار یک جنرال پلیس افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر و همکاری با قاچاقبران در کابل در یک محکمه علنی ظاهر کردید، ولی این جنرال اتهامات علیه خود را رد می کند. وحیدالله سباون مشاور رئیس جمهور کرزی امرا با 7 تن دیگر زمانی زخمی شدند که موتر آنها مورد حمله بمی در شهر جلال آباد قرار گرفت. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در منطقه خیبر پشتونخوا بیش از 1.5 میلیون نفر متضرر شده و تا حال از کشته شدن بیش از 1300 نفر گزارش شده است. سفیر بریتانیا در اسلام آباد امروز به وزارت خارجه آن کشور احضار شد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که صدر اعظم بریتانیا چند روز قبل به پاکستان هشدار داد تا از روابطی که سبب رشد تروریسم می‌گردد ابا ورزد. یک مقام برجسته نظامی ایالات متحده میگوید امریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد. مایک مولان گفته است هر دو حالت، یعنی چی حمله نظامی بر ایران و چی موجودیت ایران مجهز با سلاح هسته‌ای، نگران کننده است. در نتیجه آتش‌سوزی های گسترده در روسیه حداقل 34 نفر کشته و صدها خانه از بین رفته است. و یک راکت در یکی از کوچه های شهر بندری عقبه در اردن اصابت کرده که سبب کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 4 تن دیگر گردید. 5 راکت به طور مسلسل در نزدیک شهر بندری ایلات اسرائیل نیز اصابت کرد، ولی از تلفات احتمالی این راکت ها گزارش در دست نیست.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برایتان برنامه آشیانه را داریم و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین و میریم به گزارش ها باز هم از افغانستان. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان اخیراً شاهد یک سلسله درگیری ها میان نیروهای افغان مخالفین مسلح دولت بود. در چند ماه گذشته این ولسوالی دوبار از سوی گروه طالبان تصرف شد و سپس نیروهای افغان آنجا را از کنترل مخالفین مسلح دولت بیرون کردند. اخیراً 150 تن از نیروهای امنیتی پس از متواری شدن از ولسوالی برگ مطال خود را به ولایت پنجشیر رساندند. در میان این نیروها تعداد از زخمی ها نیز دیده می شوند. احمد انایش از ولایت پنجشیر گزارش می دهد.
ده ها تن از نیروهای دولتی ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان که با ولایت پنجشیر همسرحد است در نتیجه حملات طالبان متواری شده و به ولایت پنجشیر عقب نشینی کردند. با گفته مقامات دولتی ولایت پنجشیر، حدود 150 تن از نیروهای دولتی از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان که 6 تن از آنها زخمی شده اند از طریق راه‌های کوهستانی و صعب العبور به ولسوالی پریان ولایت پنجشیر پناهنده شده اند. کرام الدین کریم والی پنجشیر در تماس تلفنی به رادیو آزادی در مورد این رویداد گفت برای رسیدگی به مشکلات این تعداد از نیروهای دولتی ولایت نورستان که خود را به ولایت پنجشیر رسانده‌اند در همکاری با پی‌آر‌تی گروه بازسازی ولایتی اقداماتی را انجام دادند.
اعضای ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان بعد از تحولی که در ولسوالی به وجود آمده بود اونا از طریق کوتلا خدا را پنجشیر رسانده بودند که تعداد از اونا در حدود 150 نفر میرسید. تا هنوز به مرکز ولایت نرسیدند که دقیقا از واپسان کنیم که قضیه چطور بوده و حالت از اونا چی میگذاره. منتها فعلا حالت از اونا خوب به خاطر نبود که هم زخمی داشتن و هم به شکست خورده بودند و هم در کوه دروسی روز گشنه و پیاده و دیگه بودند.
پنجشیر یگانه ولایت در شمال کابل است که از نظر موقعیت جغرافیایی با 7 ولایت افغانستان سرحد مشترک داشته و نورستان نیز با کوههای مشابه با ولایت پنجشیر متصل بوده و هنوز به درستی معلوم نیست که نیروهای فراری دولت از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان که همکنون به کوههای پنجشیر خود را رسانده‌اند با چه وضعیتی به سر می‌برند. احمد حنایش، رادیو آزادی، پنجشیر.
گزارش بود از ولایت پنجشیر در مورد متواری شدن 150 تن از نیروهای امنیتی افغان پس از درگیری ها در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان. وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش خود را به هدف جذب زنان به صفوف پلیس افزایش داده است. اداره جندر وزارت داخلی افغانستان امروز سیمینار چهار روزه را در کابل به شرکت شمار از زنان پلیس آغاز کرد تا مشکلات زنان را در زمینه پیوستن به صفوف پلیس مورد بررسی قرار داده و در این حال راه‌های فراهم کردن تسهیلات به زنان را که در صفوف پلیس استن جستجو کند. در حال حاضر بیش از 1100 تن از زنان در صفوف پلیس کار میکنند که قرار است این ارقام تا 5 سال آینده به 5000 تن افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از فوزیه احسان از کابل.
در این سیمینار چهار روزه در مورد شیوه‌های بهتر جلب و جذب زنان و دختران به صفوف پلیس و رسیدگی به مشکلات آنان بحث‌های صورت خواهد گرفت. شفیقه قریشی مسئول بخش جندر و حقوق بشر در وزارت داخلی افغانستان در آغاز این سیمینار گفت که همکنون صدها زن و دختر در صفوف پلیس افغانستان فعالیت می‌کنند که با توجه به شرایط کنونی این تعداد اندک است. به گفته خانم قریشی در جریان 3 ماه گذشته حدود 400 زن به صفوف پلیس جذب گردیدند که تا 5 سال آینده باید این رقم به 5000 تن برسد.
تا فعلا به اساس تسریع پروسه جلب جذب که جدیداً در طی سال 2013-2009 آغاز شد، ما در حدود 1164 پلیس جذب کردیم. قرار است که پروسه الی 5 سال آینده پیش بره که در هر سال متعداد 1000 قشر و ناصد از صفوف پلیس ملی جذب کنیم.
زنان پلیس که در این سیمینار اشتراک کرده بودند گفتند که آنان از وظایفشان راضی هستند و از خانواده ها خواستند تا اجازه بدهند زنان و دخترانشان به صفوف پلیس بپیوندند. آنان همچنان گفتند که در بخش های اداری، لوجستیکی و کشفی فعالیت می کنند، اما در صورت ضرورت در عملیات های نظامی نیز حضور خواهند یافت. دو تن از زنان پلیس در این مورد چنین گفتند:
ما در حدود تقریبا 32 سال میشه وظیفه اجرا کردیم با مسلک مقدس پلیس. ما تا هنوز هیچ کدام عکس العمل از برادرای پلیس خود ندیدیم. پلیس وظیفه بسیار مقدس است.
دوم سال هم سایلا عامل جندر قمندانی امیر ولایت کابل هستم. ما 18 سال از وظیفه میشه. بین عدد از وظیفه خوش راضی هستم. همکارای بسیار عزیز دارم. البته این مسلک از خواهرای دیگه خدمت دعوت به عمل میرم. ماش کافی دارم. طبقه و ناز نهایت قابل احترام است. احترام برشان میشه. ما موتر داریم و ما رو میبرن میرن.
این عده از زنان در حال در صفوف پلیس فعالیت میکنند که بسیاری از خانواده ها با پیوستن دختران و زنانشان به صفوف پلیس موافق نیستند. مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند که آنان برای زنان پلیس امکانات بیشتری را نیز مساعد میسازند تا بتوانند فعالیت های مؤثری داشته باشند.
از گزارش بود در مورد افزایش تعداد زنان پلیس در صفوف پلیس و نیروهای امنیتی افغان. اخیراً گزارش های در مورد ناامنی ها در شمال کشور پخش شده، اما تعداد از باشندگان ولایت فاریاب میگویند که انتظار دارند تا در انتخابات ولسی جرگه امنیت در این ولایت تامین باشد. عده‌ای از آنها با ابراز خرسندی میگویند که از کارکردهای پلیس رضایت دارند. در این حال مقامات پلیس و اردوی ملی افغان میگویند که همه روزه آموزش های لازم را فرا میگیرند و تعداد افراد مسلکی در پلیس و اردو رو به افزایش است. گزارش را در مورد کارکردهای پلیس و اردو و همچنان انتظارهای مردم از آنها رحمت الله رها از ولایت فاریاب فرستادند.
نیروهای امنیتی نقش عمده و اساسی را در تامین امنیت و برقراری صلح و آرامش ایفا می نمایند و مقامات امنیتی نیز همواره از بلند رفتن ظرفیت و مورال عالی منصوبین خیش خبر می دهند و در این میان مردم نیز نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در رابطه با فعالیت و کارکردهای پلیس ملی و اردوی ملی ابراز می دارند. هدایت الله یک تن از شهروندان شهر میمنه با خوشبینی می گوید: ما در کل از فعالیت نیروهای امنیتی راضی هستیم.
شکر فضل خدا، بازم ما از خداوند خود راضی هستیم که با داشتن چنین پلیس، چنان اردویی که در افغانستان تازه افغانستان جدید است که را به انکشاف رفته، اینا همه ایشان به خاطر امنیت بسیار تلاش های زیاد کردن، ما ازشان راضی هستیم. با نبودن یک اشخاص ما نمیتونستیم در این تکنولوژی فعلی ما دست بیابیم. با داشتن چنین امنیتی ما میتونیم با کل دنیا بریم و بیاییم و سفری داشته باشیم. شکر خدا است که ما امنیت داریم، فعلا هیچ ناراض نیستیم از امنیت، از اردوی خود و از پلیس خود.
سید مقصود مقصودی یک تن دیگر از باشندگان ولایت فاریاب میگوید اگر نیروهای امنیتی با انگیزه های معین و مشخص تعلیم و تربیت شوند، موفقیت آنها در عرصه تامین و تحکیم امنیت بیشتر خواهد بود.
ما فکر میکنم در مجموع پلیس یا در مجموع قوای مسلح افغانستان، اردو و امنیت ملی و پلیس، اینا با یک انگیزه بیشتر ضرورت دارند. به خاطر از این وقتی که قوای مسلح در مجموع اردو یا پلیس یا امنیت اگر در مقابل مزد یا معاش به مثابه یک اجیر کار میکنه، اینا با آسانی میتونند در مواقع مشکلات جهت خود تغییر بدن. اما این پیشنهاد ما است اگر امکان داشته باشد بخش های عقیدتی سیاسی هر وزارتخانه ها، مخصوصا وزارت محترم داخله، وزارت محترم دفاع، بخش های سیاسی عقیدتیشون بسیار فعال شوند تا بتونند برای سربازای ما انگیزه خلق کنند. وقتی برای سرباز انگیزه خلق شد، او از وجب وجب خاک خود تا آخرین قطره خون و با وصف موجودیت همه مشکلات دفاع میکنه.
و اما اینکه تعلیم و تربیه منصوبین نیروهای امنیتی در جریان سالهای اخیر در چه حال و هوایی قرار دارد، جگرن میرزا مراد رئیس ارکان کندک سوم لوای اول قول اردوی 209 شاهین در زمینه میگوید
تعلیم و تربیه پرسنل امروزه چی در اراضی چی در داخل درسخانه ها از طریق مربیون خارجی و افسرهای با تجربه اردو با اونا پیش برده میشه که توانمندی این پرسنل اردو خیلی برجسته شده و سرباز و بریدملای ما، افسرهای ما، یعنی آماده هر نوع اجرای وظایف در فعالیت های ماریبهی هستند.
با باور کارشناسان امور نظامی، تعلیم و تربیه فنی و مسلکی برای منصوبین پلیس ملی و اردوی ملی یکی از عمده موضوعاتی است که در بلند بردن ظرفیت های حربی آنها نقش اساسی را ایفا می نماید. سمونمل محمد انور اوچمس، معاون هماهنگی اپراتیفی قماندانی امنیه فاریاب، می گوید پلیس ملی فاریاب با آموزش های لازم حربی اکنون می تواند در وظایف عملیاتی و اپراتیفی به گونه مستقل و هم به گونه مشترک با مورال عالی سهم بگیرد.
تعلیم تربیه مسلکی قسمی که در هر عرصه نقش تعیین کننده دارد، در بخش استقامت های کاری پلیس نیز نقش عمده و اساسی را ایفا می کند. تعلیم تربیه مسلکی و فنی مثل استعمال و نگهداشت تجهیزات و وسایل و اسلحه که تا حال توسط مراکز تعلیمی و تربیتی منابع داخلی و دوستان بین المللی پیش برده شده، باعث رشد استعدادهای فنی و مسلکی منصوبین پلیس فاریاب گردیده.
میدان تعلیم نخستین جایگاهی است که در آن سربازان و افسران آموزش های امور نظام و موضوعات حربی را آموزش می بینند. غند 35 اسبق میمنه یکی از قرارگاه های اردوی ملی و نیروهای ائتلاف بین المللی می باشد که در آن قسمتی از قوات های اردوی ملی در حال حاضر مستقر بوده و در کنار وظایف محاربوی، جمع نظام و غیره موضوعات را آموزش می بینند.
آرام سی، آور سی، تعلیم قدم مرش.
اسم من نیک محمد است، معاون طلای دوم کندک سیم.
شما در این لحظه دارین چی وظیفه را پیش میبرید؟
ما فعلا جمع نظام پیش میبریم کتب پرسنل ما.
چطور است روحی سربازا؟
نام خدا بسیار قوی است، خوب هستن، شور میشن انشاءالله.
شما روزانه چند ساعت برای اینا آموزش میدید؟
در جریان 24 ساعت اینا صبح وقت میخیزن به نماز، بعد از نماز اینا سپورت میکنن، بعد از سپورت چای صبح میخورن، بعد از او از 7:30 بجه الا 11:30 بجه درسی که روزانه پلان میشه و پیش میره، بعد از نماز چاشت که 1:30 بجه میباشه جمع نظام پیش میبریم تا 4 بجه.
هرچند در قسمت راه اندازی کورس های آموزشی برای منصوبین اردوی ملی و پلیس ملی کارهای زیادی به همکاری جوامع بین المللی در کشور صورت گرفته است، اما مقامات نیروهای امنیتی پیوسته از کمبود تجهیزات لازم و محدود بودن تشکیلات خبر میدهند و جهت رسیدن به این اهداف نیاز به زمان بیشتر احساس میشود تا صلح و امنیت پایدار در کشور تامین گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
پنج و 44 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. اگر ایران به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شود، آیا آمریکا علیه این کشور از قوت نظامی استفاده خواهد کرد؟ سوال است که این روزها خیلی با جدیت مطرح می شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است دروازه گفتگوها با ایران همچنان باز است، اما نکته نو را در صحبتش با یک تلویزیون اسرائیلی اضافه کرده که دیگر گزینه ها هم مد نظرند. لوی دریسیز عمومی آمریکا گفته است طرحهای طرحی برای حمله بر ایران موجود است، اما او از پیامدهای این حمله احتمالی هشدار داد. مصطفی صدیقی در همین مورد با حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی صحبت را انجام داده و آقای آریان نخست چنین تحلیل از موضوع دارد.
تمام این موضوعات برمیگرده به دو تا پیشفرض. یکی از اون پیشفرض اینه که تحریم ها کارساز نباشه. پیشفرض دیگر این است که ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. در هر دو مورد شک و تردید بسیار زیادی وجود داره. اولا معلوم نیست که ایران داره به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا میکنه و اطلاعات که در واقع در دست هست یا حداقل درس کرده و میدونیم به طور موثق و 100% نمیتونن بگن که ایران داره به این جهت گام برمی‌داره. بنابراین این مایه شک و تردید هست.
پس در کلی اظهارات چقدر میتونه جدی باشه؟ اظهارات اخیر مقامات نظامی آمریکایی مبنی بر طرح برای حمله بر ایران
میتونه جدی باشه، برای اینکه به هر حال آمریکایی‌ها و مثل اروپایی‌ها دو چیز نمیخوان، به خصوص اروپایی‌ها. یکی اینکه نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و در این حال نمیخوان که در واقع ایران این تحریم ها به همین صورتی که هست باقی بمونه و ایران یواش یواش قدم برداره به صورت سلاح هسته‌ای. یعنی هم از جنگ میخوان دوری بکنند و هم نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. این یه در واقع معمایی است که باهاش روبرو هستن. ولی این که آمریکا اگر مطمئن بشه که 100% ایران به سلاح هسته‌ای داره دسترسی پیدا میکنه، این امکان همیشه وجود داشته و وجودم داره و ممکنه از گزینه نظامی استفاده بکنه.
خب در کل عکس العمل مقامات ایرانی در برابر این اظهارات اخیر مقامات آمریکایی چیست؟
اخیراً عکس العمل و واکنش ایران هم بیشتر و بیشتر شده. برای نمونه مهدی خزائی سفیر ایران در سازمان ملل اخیراً یه صحبت کوتاهی داشته در شهر کاشمر، یکی از شهرهای ایران. اونجا گفته که اگه اسرائیل به ایران حمله بکنه ما تل آویو به آتش خواهیم کشید. یا اینکه مثلا معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح سرتیب مسعود جزائری گفته که عقبه استراتژیک ما در واقع در خاک آمریکاست و ما همه گونه نقشه ها رو برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی آمریکا داریم.
خب همونطور که شما هم در جریان هستین، امیر بحر مایک مولن بلندپایه‌ترین مقام نظامی ایالات متحده آمریکا از یک طرف از طرح آماده برای حمله بر ایران سخن گفته و از طرف دیگه از پیامدهای احتمالی به گفته خودش ناخوشایند هشدار داده. چی فکر میکنه شما این حمله احتمالی بر ایران چه پیامدهایی را در منطقه خواهد داشت؟
پیامدهای بسیار ناخوشایندی خواهد داشت. 100% ایران واکنش نشون میده، ولی همه اینا برمیگرده بازم به این صحبت که اگر بخواد آمریکا فقط تأسیسات هسته‌ای ایران را در نظر بگیره و فکر بکنه که با این کار همه چیز تموم میشه و جنگ خاتمه پیدا میکنه، این یه برو داشته. ولی معلوم نیست که واکنش ایران تا چه حد خواهد بود. اون وقت واکنش میاره و همینطور یه جنگ محدود ممکنه تبدیل بشه به یک جنگ تمام عیار که میتونه بسیار خطرناک برای خاورمیانه باشه و ژنرال ها و افسران عالی رتبه نیروی دریایی آمریکا هم به نظر من کاملا از این آگاهی دارن.
حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی بود که با ما و شما بود. و حالا برنامه آشیانه را آماده نشر داره، ما را امروهی کنید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه سلام. در گزارش اول برنامه روی یکی از علتهای گپ میزنیم که سبب میشه تعداد از دختران جوان تا دم پیری مجرد بمانند.
پشیمانی میکشم چرا ما ازدواج نکردیم، خود تنهایی خود رنج میبری و سر ما سفید شده.
و داخل نمایشنامه هفته هم به نشر خواهد رسید، با ما باشید. شنوندگان عزیز، شاید روزانه با تعداد از دختران بر بخورین که بدون داشتن کدام مشکل ازدواج نمی کنند و به اصطلاح به حق خود ظلم می کنند که در نتیجه روز به روز به سن و سالشان افزوده می گردد. یکی از دلایل او سختگیری در انتخاب همسر است. در این مورد گزارش را تهیه کردیم که توسط فوزنوری تقدیم می شه. این گزارش را با نظریات تعداد از دخترها آغاز می کنیم.
من توپا هستم، کارمند یکی از دوائر دولتی که مدت 13-14 سال می شه. فاکولتی خود به پایان رساندیم در رشته اقتصاد. خواستگارای زیاد آمدن، ما از خود شرط دارم که کسی را که باید من انتخاب می کنم باید از تحصیل بلندتر از ما داشته باشه. دیگه ای که اقتصاد فوق العاده خوب داشته باشه که همه چیز برام مهم است. حالی که یگان کسایی که میایه با مقایسه وقت آل خو هیچ سرشان حساب نمیشه. و ایرا می فهمم که اگه ما قبولم کنم نقص میکنم و اگه قبولم نکنم نقص میکنم.
اسم نیلاب، کارمند بانک ملی افغانستان. شاید کسی را که من انتخاب کنم نظر فامیل هم بگیرم، مگر من میخوام شخص را انتخاب کنم که سیرت یک مرد و با دیانت بودن یک مرد و ای که بتانه اعتماد بین جانبین پیدا شوه ای بهتر است. یک وقت من زیاد مشکل پسند بودم، مگر آلی که من فکر میکنم و تجاربی که حاصل کردیم و از دیگرها که دیدیم، انسان نباید زیاد مشکل پسند باشه. آل من احساس میکنم که هیچ خوب نیست و انسان در زندگی چیزی را که میخواد که 100% به دست بیاید امکان پذیر نیست. بی از نادرات است که یگان شخص و خواست خود نایل مین.
نام مریم است، محصل هستم. ما میخوایم همسر آینده تحصیلات عالی داشته باشه، با اخلاق باشه، سنش خرد نباشه، از مکه 2 سال یا 1 سال کلان باشه و همچنان خوشتیب باشه. چیزی که خودم بخوایم باید همو خصوصیات داشته باشه. اگر یافت شد خوب، اگر نشد شاید هم عروسی نکنم و منتظر بشینم تا امروزه که بازم خودم کس پیدا شه.
شنوندگان عزیز، ازدواج یک امر طبیعی است و هر انسان سالم و بالغ حق دارد ازدواج کند. میگویند شخصیت اجتماعی یک فرد هم با ازدواج مکمل می شود، ولی کسان خود را تحریم کرده ازدواج نمی کنند. شاید با دختران مواجه شده باشید که با آستانه پیری رسیدند ولی ازدواج نمی کنند، در حالی که مشکل و مانع شرعی و قانونی و اجتماعی ندارند. این گونه دخترها در واقع خود بر حقشان ظلم می کنند. این گونه دخترها سختگیر و مشکل پسندند و توقع دارند که همسر آیندهشان باید از همان آغاز هر آنچه لازمه یک زندگی کامل و پیشرفته است را دارا باشند. شغل مناسب، درآمد خوب، سن و سال ایدیال، خانه شخصی، موتر و امثال اینها را باید داشته باشد. در حالی که این چنین توقعات از خط برآمده مشکل و مانع زندگی زناشوییشان می‌گردد و بالاخره پیر می‌شوند. راهله، کارمند یکی از مکاتب خصوصی، از این جمله دختران مشکل پسند است.
خواستگار زیاد می‌آید با خصوصیات مختلف. البته خودم شخصاً نظر میست که همسر آینده ما از تحصیلات عالی داشته باشه، شخصی باشه که تصمیمات قاطع در زندگی خود بگیره، جدی باشه، اما تو مفکوره‌های عالی داشته باشه، در تصمیمات خود استوار باشه. اگر 100% با این نظریات ما شخص پیدا شوه، ما میخوایم که با مو هر ازدواج کنه. و اگر 100% با نظریات ما موافق نباشه، ما نمیخوایم که برایش ازدواج کنه.
دخترانی که چانس های بیشتر را از دست دادن، بالاخره از مجردی خسته شده، گوشگیر، زودرنج و عصبانی می شوند، در حالی که دیگر خیلی دیر شده می باشد که حداقل با آرزوی خود برسند. خانم عزیز ایوب، کارمند یکی از دوایر دولتی که ازدواج کرده است و اولادهای جوان دارد، از خواهرخوانده های همدوره اش یاد می کند که از همین سبب تا هنوز مجرد باقی ماندند.
ما یکی از خواهرها می شناسم که اونا چند دختر داره که سر هر کس فیگر سر گپسن و او دورایی که جوانی داشتن و دورای شادابیشان بود و تیر شده و تا علاقه نمیگیرن که به محفلها شرکت کنن. حتی کسای دیگه که عروسی میکنن اونا اسودیشان می چندین دفعه همراه ما تا هم صحبت شدن که اونا پشیمانی میکشن که چرا ما ازدواج نکردیم، در تنهایی خود رنج میبری و تر ما سفید شده و بعض موضوعات دیگه. وقتی که اونا رو میبینم خود همراه از اونا مقایسه میکنم به اینکه هم دوره بودیم، ما تا اونا بسیار فرق داریم، به اینکه اونا سرشان سفید شده مایوس به نظر میرسن.
یحیی افشار، کارمند یکی از رسانه‌ها، به این باور است که اقبال و چانس بار بار سراغ انسان نمی‌آید. دخترانی که با سختگیری‌ها ازدواج را با تأخیر می‌اندازند، جز خودشان کس دیگر زیان نمی‌بیند و به اصطلاح افغان‌ها خود را بی‌زده می‌سازند.
برای یک دختر جوان هیچ چیز بالاتر و ارزشمندتر از این نیست که به اصطلاح با نام نیک و در سن مناسبش به سوی ازدواج بره. یک دختر شاید به اساس رقابت با خورخنده یا محیط ماحول خودش در مورد کوتاهی بکنم. ما بسیار دخترای میبینیم که در سن سال جوانی بسیار زیبا بودن، ولی متاسفانه اینا ازدواج نکردن، یک وقت پشمرده شدن، به خاطر که اینا فقط بعض توانمندی‌ها در خود میدیدن و مغرور میشدن. خواستگارایی که به سراغشان میومد کاندید نمیکردن، گویا شاهزاده را که او در خیال خود میپروردید هنوز به سراغش نیامده. همین چانسای زندگی خود از دست میدن که وقتی که به سن سال کلانتر میرسن و خواستگاری به سراغشان نمیآید، این وضعیت جدید در روان از اینا تاثیر بسیار منفی میگذاره و امکان داره که به امراض مختلف روانی گرفتار شوند. نقش بزرگسالان خیلی با اهمیت است و اونا باید این مسئولیت بزرگ و خطیر خود فراموش نکنند.
اما این بدین معنا نیست که در انتخاب همسر شتاب زدگی صورت گیرد. تصمیم گیری در ازدواج دقت لازم به کار دارد، زیرا بدون داشتن معلومات کافی و عمل عجولانه امکان دارد آنها را در زندگی مشترک آیندهشان با مشکلات جدی و گاه جبران ناپذیر روبرو کرداند. باز هم یحیی افشار در مورد میگوید:
خب در کنار ای که ما گفتیم سختگیری بیش از حد در ازدواج ناپسندیده است، باید بگویم که عجله کردن در کار ازدواج هم به مو تناسب چیز خوبی نیست. در هر کار ما باید متعادل باشیم. خانواده ها و همچنان دخترای جوان در مسئله ازدواج بر ازی که به سنجش عمل نکرده باشند، باید بسیار با تحمل، با بازنگری، بررسی های همه جانبه و با فکر بسیار باز و اندیشه بسیار آزاد، بدون قید و بندها، در یک چارچوب بسیار وسیع‌تر به مسئله ازدواج نگاه بکنند که یک عمر زندگیشان، تکامل بعدیشان، پیشرفت‌های آینده‌شان، سعادتشان به این مسئله مربوط است. بعضی خانواده ها می‌بینیم که وقتی که یک خواستگار کمک سر وضع ظاهریش بهتر است، اقتصاد بهتر داره یا امکان داره که در خارج از کشور باشه، بدون از اینکه درباره پسر معلومات داشته باشند، چشم بسته دختر خود به او میتن و بعضی وقتا دخترها هم دست خوششون این احساسات ویرانگر هستن. به می خاطر ما تجربه های زیاده در کشور خود ما امروز داریم که به خاطر از این مسئله دخترای جوان اکثرا اونا وقتی به خارج کشور رفتن دوباره بر نگشتن، اونجا دیدن که سراب است، دیدن هیچ نوع توافق هماهنگی بین اینا وجود نداره. بنابراین در هر دو مورد، هم در مورد اول که نباید به اصطلاح زیاد سخت گیری کنن، باید در مسئله ازدواج بسیار زیاد دقیق، معتدل و واقع بینانه این نقطه رو باید در نظر داشته باشن تا انشالله زندگی سعادتمند بگیرن و از این موهبت الهی که ازدواج است باز نمانن، خدا نکرده در آینده دچار مشکل نشن.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنیم. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، دلسوزی بعضی از مادران و سهمگیری اونا در تمامی کارهای منزل امکان داره سبب بیکارگی و تنبلی فرزندان جوانشان شود. در نمایشنامه کوتاه رادیویی که اورا شفیع سمیر نوشته و صدیقه بشر دوست و منان حمیدی در اون نقش دارن، روی این موضوع توجه شده که با هم یک جا میشنویم.
کریمه، او کریمه چی شدی تو؟
این اومدم.
هیچی بیکار نیست، در یک وقت منو میفهمم که در چند کاری مصروف میباشه.
چیزی میگفتی؟
در چه کار مصروف هستی؟
بر شریفه چای بردم.
چرا؟ شریفه رو چی شده که تو برش چای میبری؟
ایج امروز جمعه است، کم نو وقت از خوخی است، از دستش خو نمیشد که بر خود چای دم کنه.
کریمه، تو از این دختر چی جور کردی؟ تنها تو اولاد داری یا کل مردم؟
چرا ما چی کردیم؟
دیگه چی کنی؟ شریفه آن نام خدا 14 ساله 13 ساله دختر است، بجایی که برش میگفتی صبح یک ذره وقت از خواب بخی درس بخون، تو برش چای میبری، او باید برای ما تو چای بیاره. اولادا رو تنبل ساختی یا آیندهشان خراب میکنی با این کارت؟
وی خدا نکنه چرا آیندهشان خراب شون؟
میشه دیگه، شریفه شکر جوان دختر است اما پیش تو هنوزم طفل است، نمیمونیش که دعوه گرم سر دز بزنه. حال چند بجه است؟ تقریبا 11 بجه است.
که دلم میشه که سر طفل کار کنم، این خودم خود کل کارم میکنم.
شریفه خورد نیست، امروز سبا خانه بخت خود خواد رفت، اما او به هیچ کار خانه بلدیت نداره، بیکار و تنبل و مختش کدی.
حال تو کار نشو، خواه استا خوب میشه.
کریمه تو چرا گپ من نمیفهمی؟ مام از دوستی گپا را میگم که سبای روز مردم دختر ما را بد نگویه، بیکاره نگویه، ما تو را بد نگویه. باز این خود تو سیکو احمد و آمد هم تو ترین خورا مختقدی نیخو.
وی دگه بر بچه بسیار بد است که کار زنانه کنه، من را بدم میایم.
کریمه من نگفتم که سروا کالاشویی کو یا خمیر و دیگ پخته کو، امو کارایی که مربوط خودشان میشه امو را خسرشان بکو. کار مرد و زن نداره، بر اردویش خوب از بدیش ده چیست.
من چطور کل کار سر شریفه پردم؟
من نگفتم که هیچ کار نکو، کل کارا رو بر از وابان، آیست آیست کم کم اوار بلد بساز. تو یک روز یکی دو کار برش بتی، امه قسم برا آمد و احمدم باز کارایشان از سر خودشان بکو. او ما که تو دگب بل موندم لال سر خودم نوقت بشه. من رفتم باز دهی باره گب میزنیم، ما تو آلمه برم که نوقت شد.